ساعت 7 شب در ایران است. این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست که میشنوید. شامگاه پنج شنبه 29 دی ماه، شما بخیر، خوش آمدید به این مجله 45 دقیقه رادیو فردا. همراه ما باشید، به مسائل و گزارش‌های مختلف خواهیم پرداخت در این مجله، اما پیش از هر چیز همراه بشیم با همکارم رویا ملکی تا مروری داشته باشیم بر تازه‌ترین خبرهای این ساعت از ایران و جهان.
درود بر شما. پارلمان اروپا به قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی رأی مثبت داد. نمایندگان پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای بر ضرورت تحریم ناقضان حقوق بشر در ایران و قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا تأکید کردند. در این قطعنامه آمده بی‌اعتنایی آشکار جمهوری اسلامی به کرامت انسانی و آرمان‌های دموکراتیک شهروندان خود و همچنین حمایت از روسیه ایجاب می‌کند اتحادیه اروپا روابط خود را با ایران بیشتر تعدیل کند. نمایندگان پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا خواستند فهرست تحریم‌های خود را به گونه‌ای گسترش دهد که شامل همه افراد و نهادهای مسئول نقض حقوق بشر و اعضای خانواده آنها بشود. قطعنامه‌ها و مصوبات پارلمان اروپا لازم الاجرا نیستند و کشورهای عضو و رهبران اتحادیه اروپا می‌توانند تصمیم نهایی درباره این گونه مسائل را اتخاذ کنند. دفتر نخست وزیر اسرائیل از گفتگوی بنیامین نتانیاهو و مشاور امنیت ملی کاخ سفید در مورد ایران خبر داد. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه با جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در مورد مهار برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های منطقه جمهوری اسلامی به بحث و رایزنی پرداختند. بنابر بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل، در این دیدار از تلاش‌های جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به دلیل تعهدش در جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح‌های هسته‌ای قدردانی کرد. در این دیدار دو طرف در مورد عادی‌سازی روابط اسرائیل با عربستان سعودی نیز گفتگو کردند. بنابر بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل، در این گفتگوها راه‌های تعمیق پیمان ابراهیم و گسترده‌تر شدن دامنه صلح در منطقه خاورمیانه به بحث گذاشته شد. ایران و کره جنوبی سفرهای یکدیگر را احضار کردند به دنبال سخنان جنجال برانگیز رئیس جمهوری کره جنوبی که جمهوری اسلامی را بزرگترین تهدید و دشمن کشور امارات خوانده بود. تهران و سئول نمایندگان سیاسی یکدیگر را احضار کردند. رضا نجفی معاون حقوق وزارت خارجه روز چهارشنبه با احضار سفیر کره جنوبی در تهران اظهارات رئیس جمهوری این کشور را مداخله جویانه و تضعیف کننده صلح و ثبات در منطقه توصیف کرد. صبح پنجشنبه سعید بادامچی سفیر ایران در سئول به وزارت خارجه کره جنوبی احضار و اتهامات مطرح شده علیه رئیس جمهوری این کشور را کاملا بی‌پایه و اساس خواند. ساعت روابط جمهوری اسلامی و کره جنوبی پیش از این اظهارات نیز به دلیل مسدود شدن پول‌های ایران در بانک‌های کره در نتیجه تحریم‌های آمریکا و نیز مناسبات تسلیحاتی ایران با کره شمالی با کاهش روبرو بوده است. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل خبر دیدار سفیر ایران با نماینده ویژه آمریکا را تکذیب کرد. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد خبر دیدار رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران را با امیر سعید ایروانی سفیر تهران در این سازمان جهانی تکذیب کرد. به دنبال انتشار اخباری در مورد اینکه رابرت مالی دست کم 3 بار طی 2 ماه گذشته با سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل دیدار و گفتگو کرده است، خبرگزاری ایران ایرنا اعلام کرد سفیر ایران با مقام‌های آمریکایی دیداری نداشته است. نمایندگان بخش حکومتی سینمای ایران اجازه حضور در جشنواره برلین را نخواهند داشت. جشنواره فیلم برلین با انتشار بیانیه اعلام کرد که اجازه حضور به نمایندگان بخش حکومتی سینمای جمهوری اسلامی را در این دوره نخواهد داد. این ممنوعیت در این رویداد معتبر در سینمای جهان شامل نهادها، شرکت‌ها و همراهان فیلم‌ها می‌شود. صدور این بیانیه به این معناست که نهادهایی چون بنیاد سینمای فارابی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مرکز گسترش سینمای تجربی سازمان اوج، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، مؤسسه سوره و همه مؤسسه ها و شرکت های فیلمسازی مرتبط با حکومت جمهوری اسلامی اجازه حضور در بخش بازار و سایر بخش های جشنواره فیلم برلین را نخواهند داشت.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا ملکی و البته اگر دسترسی به اینترنت دارید خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. و اما در این مجله شامگاهی رادیو فردا، این مجله شامگاهی از قطعنامه غیر الزام آور خواهیم گفت. نمایندگان پارلمان اروپا میخواهند سپاه پاسداران گروهی تروریستی خوانده شود. سری به مسجد مکی زاهدان خواهیم زد و در گفتگو با مشاور مولوی عبدالحمید درباره وضعیت در زاهدان خواهیم گفت. همچنین نگاهی خواهیم داشت به نامه ده‌ها حقوقدان که در اعتراض به ممانعت از ورود وکلای انتخابی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی می‌گویند. در ساعت 19:35 دقیقه میتونید شنونده بخش دیگری از برنامه یک روایت باشید. بعد از ساعت 12 ظهر امروز به وقت استراسبورگ در فرانسه، نمایندگان پارلمان اروپا به یک قطعنامه غیر الزام آور رأی دادند که درباره ابعاد مختلف سرکوب معترضان ایرانی و نقض حقوق بشر در ایران بود. در یکی از بندهای این قطعنامه به موضوع لزوم قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه اشاره شده. نمایندگان این درخواست رو از اعضای اتحادیه اروپا حالا مطرح کردند و باید در جلسات پیش روی شورای اروپا و همچنین در پایتخت‌های اروپایی در این زمینه تبادل نظر و شاید تصمیم گیری بشه. اما این موضوع از لحاظ حقوقی چه جایگاهی داره؟ سعید محمودی، حقوقدان، استاد حقوق بین الملل در سوئد پاسخ میدهد.
تصویب این قطعنامه به خودی خودش البته امر بسیار مهمیه، امر معمولی نیست و نشانه این است که افکار عمومی در واقع مردم داخل اتحادیه اروپا در مورد ایران و به خصوص سپاه پاسداران نظرشون چیه. بنابراین از نظر سیاسی و از نظر افکار عمومی بسیار اتفاق مهمیه این مسئله که امروز پیش آمده. ولی همطور که شما اشاره کردید این جنبه حقوقی نه الان نه در آینده نداره و برای اینکه تأثیر حقوقی داشته باشه، یعنی اینکه عملاً اتحادیه اروپا به صورت رسمی سپاه پاسداران رو به عنوان یک سازمان تروریستی بشناسه، اقدامات بیشتری لازم است. از همه مهمتر چون این یه تصمیم مربوط به سیاست خارجی اتحادیه اروپا است، در واقع در صلاحیت اولیه شورای وزیران امور خارجه است. اونها وزرای خارجه 27 کشور اروپا که باید با اجماع به این نتیجه برسند که یه همچین اعلامی بکنند
که اتفاقا در این شورا، این شورا روز دوشنبه هفته آینده تشکیل جلسه خواهد داد. در اون جلسه قرار هستش که یک بسته تحریمی جدید تصویب بشه، ده ها نام و سازمان در اون بسته تحریمی هست، اما گفته میشه که ممکنه درباره این درخواستی که حالا پارلمان اروپا مطرح کردم در اون شورا بحث و بررسی بشه. اما موانع برای شورا چه خواهد بود برای چنین کاری؟
مهمترین مانعش به نظر من مانع حقوقیه. از دیدگاه حقوق بین الملل اگر چنین تصمیمی گرفته بشه که به نظر من خیلی بعیده، مفهومش این است که در واقع کشورهای اتحادیه اروپا خودشون رو از نظر حقوقی بالاتر از ایران میبینند، یه چیزی که خلاف حقوق بین الملله. برای اینکه تمام اون 196 کشوری که امروز عضو سازمان ملل متحد هستن از نظر حقوقی حاکمیت مستقل دارند، قوانین خودشون رو دارن، هیچ کشوری نمیتونه قوانین خودش رو اعمال بکنه بر روی کشورهای دیگه‌ای، صرف نظر از اینکه ما نحوه عملکرد کشورها رو در داخل سرزمین خودشون بپذیریم یا نپذیریم. و بنابراین اگر برخلاف انتظار من و حقوقدانای دیگه شورای اتحادیه، شورای وزیران اتحادیه اروپا به این نتیجه برسن که سپاه رو تروریست، سازمان تروریستی اعلام بکنن، در واقع میشه گفت که کاملا خلاف حقوق بین‌الملل عمل کردن و یک بدعت ایجاد کردن که طبعا خودشون هم نمیخوان. و علت اینی هم که
میشه
تا حالا
این آقای محمودی این خود برتربینی رو که شما میگید رو کمی باز بکنید، توضیح بدید که از چه جهت این اتفاق میفته؟ چون مثلا الان به هر حال ما در مورد آمریکا این اتفاق افتاده تا اینجای کار، ما الان 3-4 ساله که سپاه پاسداران رو در فهرست گروه‌های تروریستی داریم.
ببینید، اون کار امریکا هم خلاف حقوق بین الملل بود، همونطور که کار بحرین هم که همین کار رو کرده باز خلاف حقوق بین الملله. ولی درست همونطور مثل حقوق داخلی، در داخل همون کشوری که شما هستید یا در سوئد یا در ایران، هر روز بارها و بارها کارهای جرم و خلاف پیدا میشه. ولی این معنیش این نیست که قوانین وجود ندارند. کشورها هم بعضی اوقات مرتکب خلاف و جرم میشن، برای اینکه منافع ملیشون انقدر از دیدگاه خودشون مهمه که اهمیتی نمیدن به آثار عملکرد خودشون. کار تصمیم آقای ترامپ هم دقیقا اینجور بود که اصلا اهمیتی برای اینکه حقوق بین الملل چی میگه قائل نبود و تصمیم گرفت که سپاه رو یک سازمان تروریستی بدونه. بنابراین دولت‌های اروپایی که بالاخره در واقع میشه گفت زادگاه حقوق بین الملل اروپاست نه امریکا، اینها خیلی براشون مهمه که این اصولی که در خودشون ایجاد کردن در همه دنیا اجرا میشه، این اصول درش نقضی ایجاد نشه، به خصوص از جانب اونا، برای اینکه بدعتی میشه و در واقع کل این سیستم حقوق بین الملل مورد سوال قرار میگیره. کشورهای دیگه هم میگن خیلی خوب، اگه شما میتونی نقض بکنید، ما هم در یه مورد دیگه این نقض میکنیم. و این تردیدی هم که تا حالا ما در بین کشورها دیدیم، در اروپا، کشور اروپایی دیدیم، اخیراً نزدیکترینش همین دولت بریتانیا که روز دوشنبه باز یه مقدار تحریم‌های جدید ایجاد کرد، ولی هنوز اعلام سپاه سازمان تروریستی باشه نکرد.
بله، گفتن هفته‌ها طول خواهد کشید بررسی این مسئله، اگرچه که گفتن که تصمیم شد را دارند، اما آماده سازی یک اعلام یک همچین تصمیمی طول خواهد کشید. اما سوالم از شما اینجاست که یک صحبت دیگری که مطرح میشه خصوصا از سوی فعالان سیاسی در اروپا، فعالان سیاسی ایرانی در اروپا مثلا مطرح میشه، درباره اقداماتی است که جمهوری اسلامی تاکنون در برخی از کشورهای اروپایی در طول 4 دهه عمرش انجام داده، از جمله مثلا ترورهایی که انجام داده، کشتن سیاستمدارانی که انجام داده، برنامه ریزی هایی که برای اقداماتی انجام داده، و میگن که اینها رو میشه، کشورها میتونند حال به عنوان یک پرونده هایی باز بکنند که گویی اقدام تروریستی در این کشورها انجام شده و این رو مبنای تصمیم خودشون قرار بدن. میخوام ببینم که از لحاظ حقوقی به نظر شما چه زمینه ای داره یک همچین اقدامات؟
ببینید، تمام این اگر استدلالیم باشه، طبعا هر کشوری که در اونجا جرم اتفاق افتاده، مثلا همون مورد میکونوس رو همه یادشون هست، وقتی جرمی از طرف یه سازمان دولتی کشور خارجی در داخل کشور قرار میگیره، طبیعی است که اون کشوری که صدمه دیده حق داره از خودش دفاع بکنه، محکوم بکنه همه اقدام. و این کارم مثلا در اون مورد دولت آلمان کرد، اعلام کرد. در این مورد هیچ مسئله نیست، هر نوع تحریمی مطابق حقوق بین الملل و میشه کرد، هر نوع تحریمی بخوان. ولی اعلام اینکه یه سازمان رسمی در واقع جزء ارتش یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد یک سازمان تروریستی است، این خلاف حقوق بین الملل. این معنیش این است که من به عنوان یک کشور مستقل تصمیم گرفتم که قوانین خودم رو روی یک کشور دیگه که از نظر حقوقی با من مساویه اجرا بکنم. این کار سازمان ملل متحد، یه تشکیلاتی است مثل شورای امنیت که اختیار این کار رو داره، کشورها این اختیار رو بهش دادن. این کاری نیستش که 2 تا 4 تا 5 تا 10 تا کشور خودشون بخوان انجام بدن. حتی اگه به صورت موردی که الان مطرحه، اتحادیه اروپا بخواد به صورت دست جمعی رو انجام بده، اصل حقوقیش ناصحیحه. و این تردید دولت ها هم روی این مسئله است و دنبال این میگردن به نظر من، ضمن که از نظر سیاسی شاید خیلی هم مطلوب باشه این کارو بکنن و دلایل هم زیاد هست، ولی دنبال اینن که ببینن اینو چجور میتونن انجام بدن که اون عرض میکنم اصل و اصول حقوق بین الملل که پایه روابطشون هست با همه کشورها، نه با ایران، اون تزلزلی روی این مسئله ایجاد نکنه و بعدم بدعتی نشه در واقع، برای بهانه‌ای برای اینکه کشورهای دیگه هم در زمینه‌های دیگه مقررات خودشون رو و وظایف خودشون رو نقض بکنن.
ارجبی سعید محمودی رو میشنیدید، استاد حقوق بین الملل در استکهلم سوئد. اتفاقی که امروز افتاده و قطعنامه‌ای که در پارلمان اروپا برای درخواست قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی مطرح شد و تصویب شد، در ایران واکنش‌های بسیاری داشته. در ادامه واکنش‌هایی که خصوصا در 48 ساعت اخیر در ایران شاهد بودیم، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اقدام رو شلیک به پای خود توصیف کرده. آقای امیر عبداللهیان امروز گفتگوی تلفنی داشته با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. پیشنویس قطعنامه رو احساسی، تند، غیر حرفه‌ای و در تعارض با عقلانیت سیاسی و مدنیت عنوان کرده و در ادامه سپاه پاسداران رو هم یک نهاد رسمی و حاکمیتی خونده که به گفته آقای امیر عبداللهیان نقش مهم و حیاتی در تامین امنیت ملی ایران و منطقه به خصوص در مبارزه با تروریسم داشته و داره. آقای امیر عبداللهیان در ادامه گفته که اقدام پارلمان اروپا در تصویب پیشنویس طرح تروریستی خواندن سپاه شلیک به پای خود اروپا است و هشدار داده درباره تبعات منفی این موضوع، که حالا قطعنامه تصویب شده و مسیر تازه‌ای در این زمینه گشوده شده. بیشتر درباره تصویب چنین قطعنامه‌ای و آثار اون بشنویم از مهران براتی، تحلیلگر و فعال سیاسی در برلین آلمان.
الان به نظر میرسه که بیشتر دولت‌های کشورهای اتحادیه اروپا دیگر حکومت جمهوری اسلامی رو قابل دوام نمیدونن، یعنی مقاومت از طرف مردم یک طرف و وضعی رو که جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی پیدا کرده، نه فقط در منطقه مشکلاتی رو که در منطقه ایجاد کرده، در سطح بین‌المللی هم با ورود به جنگ اوکراین در حقیقت الان وارد صحنه‌ای شده که صحنه یک کشور خاورمیانه‌ای نیست، یک کشور نیست که در دنیا به لحاظ اقتصادی و سیاسی تعیین کننده باشه، در سطح منطقه با موقعیت انقلابی که برای خودشون ایجاد کردن خب نفوذ دارن. این نقش رو اروپا دیگه نمیخواد بپذیره. الان هم حدس و گمان من در این جهته که اون موضع حقوقی که قبلا خدمتون عرض کردم میرن دنبال اثباتین. خب ما اینجا رأی دادگاه میکونوس رو داریم در آلمان که فرد اول متهمش کسیست که به اصطلاح عضویت سپاه پاسداران داشته، از چیزی در حدود 521 قتل از بعد از انقلاب تا سال 2021 به دست نیروهای منتسب به سپاه قدس اتفاق افتاده که بیشتر اینا چیز در روی 380 موردش در اقلیم کردستان بوده، 140 140 و چند موردش در همه کشورهای اروپایی رو هم بوده. تعدادی از افرادی که دستگیر شدن و دادگاه داشتن الان کشورها دارن میرن این پرونده ها رو باز کردن.
آقای براتی، با فرض اینکه تمام این اتفاقا بیفته و اینها رو ازش به عنوان پرونده هایی که میتونن به عنوان مبنای تروریستی خواندن سپاه در سطح کشورها و در سطح کل اتحادیه اروپا به عنوان یک بلوک قدرتمند استفاده بکنن و این کار رو انجام بدن و سپاه رو در فهرست تروریستی قرار بدن، الان ممکنه که برای کسی که در ایران نشسته این سوال مطرح بشه که این چه دردی از درد من دوا میکنه؟ تروریستی خواندن سپاه چه کمکی به معترض ایرانی میکنه که امروز با چالش‌های بسیار متنوعی در همون اعتراض خودش مواجهه؟
خب این نشانی از این هست که کوشش مبارزین داخل کشور برای پایان دادن به اقتدار جمهوری اسلامی یا سلب قدرت از حکومت، این در سطح بین‌المللی هم داره حمایت میشه. همونطور که قبلا عرض کردم اروپایی‌ها دیگه فکر این رو ندارن که جمهوری اسلامی قابل دوامه و به همین دلیل هم علنا میگن که فکر میکنن باید الان به مردم ایران کمک بشه برای پایان دادن. کمک کردنش به این معناست که تمامی شریان‌های اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی با دنیا قطع بشه.
آقای براتی، این چقدر مرتبطه با سیاست جمهوری اسلامی در قبال روسیه و جنگ با اوکراین و چقدر مرتبطه با نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب معترضان ایرانیه؟
خب این مسئله‌ای که در ایران اتفاق افتاده الان در سطح جهانی طوری افکار عمومی رو در جهت اهداف این مبارزه زن زندگی آزادی برده که اصلا حکومت‌ها امکان دیگری ندارن جز اینکه یک پاسخ مثبت به خواست مردم ایران بدن. الان در سطح سیاسی شما این مسئله‌ای که دیدید، گرفتن مسئله وکالت‌های سیاسی برای کسایی که در زندان هستند و یا حکم اعدام دارند، خب اینا الان شروع خواهند کرد برای درخواست ویزا کردن از حکومت جمهوری اسلامی برای رفتن به ایران و سر زدن به محکومین. شما حساب بکنید وقتی چند صد مورد الان در این مورد شروع میشه، خب اینا همه جواب رد میگیرن، مراجعه میکنن به حکومت هاشون، به رسانه ها مراجعه میکنن. در حقیقت دیگه جایی باقی نمونده برای جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی. خب وضع مردم در یه همچین شرایطی، وضع اقتصادیشون احتمالاً بدتر هم خواهد شد.
ارجبی مهران براتی رو میشنیدید در برلین آلمان. شما هم اگر نظری درباره این موضوع دارید میتونید با ما تماس بگیرید. پیامگیر رادیو فردا شمارش هست 2042022112213 و در شبکه پیام رسان تلگرام میتونید به ما پیام بدید @فرداگرام، جاییست که صدا، تصویر و نوشته‌های خودتون رو میتونید به دست ما برسونید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
19:22 در ایران هست و همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مولوی عبدالمجید مرادزهی، مشاور مولوی عبدالحمید، در گفتگو با رادیو فردا شایعات منتشر شده درباره محاصره مسجد مکی زاهدان رو تکذیب کرده و میگه که شهر زاهدان امنیتی شده و ورودی و خروجی های شهر رو ایست بازرسی گذاشتند. همکارم فرشته قاضی با مولوی عبدالمجید مرادزهی در زاهدان گفتگو کرده و درباره فشارها بر مولوی عبدالحمید و همچنین شرایط فعلی شهر زاهدان پرسیده.
این که شایعه شده که مسجد مکی محاصره شده، این واقعیت نداره، چنین چیزی نیست. اما شهر زاهدان حالت امنیتی داره، احتمال میره با توجه به این که فرمانده جدید نیروی انتظامی آقای رادان آمده و بالاخره حالت امنیتی داره، ورودی خروجی ها رو کلن به حساب ایست بازرسی زدن، بله این صحت داره.
به چه دلیلی این کارو کردن، امنیتی تر کردن، با توجه به این که توی رسانه های حکومتی گفتن مسجد مکی مقر فتنه هست؟ فهم کنید دلیل اینها چیه؟
من فکر نمی کنم اینا برنامه برای مسجد مکی داشته باشن، اینقدر به حساب بی تدبیر و بی سیاست باشن. بعضی جا مطرح کردن که نمیدونم به خاطر مسائل امنیتی و جلوگیری از نفوذ ضد انقلاب و نمیدونم احتمال همراهای انتحاری و از این حرفا. فعلا تا فردا جمعه هست، فکر نکنم مشکل خاصی بالاخره مرتکب اشتباه مجددی بشن به حساب. البته خب طبیعیه دیگه، شهر و زاهدان چون کل استان مخصوصا زاهدان بعد از جمعه خونین همیشه هست، التهاب وجود داره، حدود 100 نفر اینا کشتن، 300-400 نفر رو مجروح کردن، تعداد زیادی رو بالاخره هم الان در بازداشت هستند و مردم خیلی ناراحتن، جو متشنج هست و هنوز هیچ اقدامی در جهت مجازات مباشرین و آمرین انجام ندادن. بالاخره دیگه فعلا ما احساس میشه بعد از این که فرمانده جدید نیروی انتظامی آقای رادان آمده و بالاخره میخواد یک ایجاد رعب و وحشت بکنن، والله اعلم. ولی خب کل موانع خیلی شدیدی گذاشتن ما، ولی من فکر نکنم که اونطوری که بعضی ها تصور بکنن که اینا بخوان یه مشکل اساسی برای مسجد مکی یا برای مولانا عبدالحمید اینا ایجاد بکنن. بعید میدونم که چنین بی تدبیری و بی سیاستی رو اینا انجام بدن.
آقای مرازهی، مولوی عبدالحمید این اواخر گزارش های منتشر شد، ما هم داشتیم این گزارش ها رو، که فشارها روی ایشون افزایش پیدا کرده و ایشون رو تحت فشار قرار دادن که از اعتراضات مردم در جمعه ها جلوگیری بکنه و مواضعش رو تغییر بده. چی میخوان از مولوی عبدالحمید؟
طبیعی است که سیستم نمیخواد که این تظاهرات ها ادامه داشته باشه، اعتراضات ادامه داشته باشه. یا جناب مولوی بالاخره صحبت هایی که صحبت هاشون کاملا قانونی و شرعی هست، چنین صحبت هایی رو در نماز جمعه داشته باشه. خب اینا همه معلول هست تا زمانی که بالاخره مسئله مشکل جمعه های خونین و افرادی که کشته شدن، شهید شدن، مجروح شدن و بعدش در جمعه های بعدی هم خیلی افراد را بالاخره دستگیر کردن، مجروح کردن، بازم کشته شدن افراد، تا زمانی که این مشکل حل نشود، اعتراض مردم به خاطر عمده اعتراضشون به خاطر همین مسائل هست و بعد تبعیضات و مشکلات دیگری که بالاخره مردم بلوچستان و مخصوصا مردم اهل سنت باش مواجه هستن. مثلا یکی از نمونه های تبعیض باید از فرزند آوری هست که تو کل کشور تصویب شده، ولی این استان رو متاسفانه استثناء کردن. اخیراً آمدن مثلا دو سه شهر رو در قسمت سیستان که برادران شیعه هستن، اکثر شیعه نشین هستن، اونا رو باز داخل این طرح قرار دادن، ولی بعضی از شهرهایی که بلوچ دارن اهل سنت هستن یا در قسمت بلوچستان مثلا از طرح خارج کردن که با هیچ من با هم دو هوا نمیشه. بالاخره این مسائل هست که مردم واقعا اعتراض دارن نسبت به این مسائل و مشکلات دیگه. تنها راه حل برون رفت از این وضعیت اعتراضی همینه که به مشکلات مردم رسیدگی بشه، تبعیض‌ها برطرف بشن و نگاه شهروندی درجه 3 و 4 و 5 به اهل سنت و مخصوصا این استان نباشه و مخصوصا کسانی که جنایت جمعه های خونی رو مرتکب شدند باید مجازات بشن، هم مباشرین و هم عاملین. تنها راه حلش همینه و طبعا بالاخره اونا از هر طریقی اقدام میکنند و دوست دارند که این اعتراضات نباشه، ولی خب این امکانش نیست و مردم هیچ موقع فکر نکنم تن به این قضیه بدن.
چه نوع فشاری به مولوی عبدالحمید میارن؟ شما در جریان هستید با عنوان یکی از اعضای دفتر ایشون؟
بالاخره افرادی رو میفرستن به هر حال، یا مستقیما با دوستانی که به هر حال از طرف حوزه و دفتر ایشون گاهی جلساتی برگزار میشه این مسائل رو مطرح میکنن. ولی خب چیزی هم که گفتن، یکی از اشکالاتی که در این چیزهای اعتراضی وجود داره که ما هم موافق نیستیم، جناب مولانا هم موافق نیستند، یه سریش توهین ها و فحش هایی هست که به هر حال مسئول نظام میدن. توهین و فحش در هیچ مذهبی و در هیچ به قول معروف دین و اخلاقی پذیرفته نیست. بهانه از دستشون گرفته بشه، بعضی موقع ممکنه افراد نفوذی رو بفرستن به جای خودش. و این توصیه میکنیم به مردم خودمون عزیزمون که اعتراض میکنه، اعتراضشون مسالمت آمیز باشه، شعارهای قانونی منطقی.
آقای مرازهی، الان من دیدم دوباره یه خبری منتشر شده در مورد اینکه مسجد مکی محاصره شده. گفتید که این صحت نداره، درسته؟
نه، این سبتان چیز صحت نداره، اینو ما تکذیب بکنیم. قطعا کسی جرأت نداره که مسجد مکی رو بیا محاصره بکنه، به الحمدلله همچین چیزی وجود نداره.
مولوی عبدالمجید مرادزهی، مشاور مولوی عبدالحمید بود که از زاهدان با همکارم فرشته قاضی گفتگو کرد.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما پس از اعدام 4 نفر از معترضان در محاکمه های شتاب زده و بدون در اختیار داشتن وکیل انتخابی، حالا تعدادی از حقوقدانان در ایران با انتشار یک نامه سرگشاده به رئیس قوه قضاییه تاکید کردند که حق نداشتن وکیل انتخابی برای متهمان یک معضل بزرگ برای سیستم قضایی جمهوری اسلامی و موجب کاستن اعتبار احکام میشه. بشنویم بیشتر درباره این صحبت ها از کیانوش فرید.
شماری از وکلای دادگستری و اساتید حقوق با انتشار نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه ایران نسبت به ممانعت از ورود وکلای انتخابی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی اعتراض کردند و آن را مصداق بارز رفتار فراقضایی و خودسرانه دانستند. در این نامه که به امضای 45 تن از وکلا و اساتید حقوق دانشگاه‌ها رسیده است، به اصل 35 قانون اساسی و تبصره‌ای که در دهه 90 تصویب شد اشاره و بر حق انتخاب آزادانه وکیل در رابطه با پرونده‌های منتسب به امنیت داخلی یا خارجی تاکید شده است. در این نامه همچنین حق نداشتن وکیل انتخابی و مجبور کردن متهمان به پذیرفتن وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه یک معضل و یک چالش حقوقی توصیف شده که موجب کاستن از اعتبار احکام می شود. امضا کنندگان نامه یادآوری کردند که این دادگاه‌ها با بی‌توجهی به موازین حقوقی و شرعی مانع از حضور وکیل انتخابی در مرحله رسیدگی و دادرسی شده و اعتبار دادرسی و احکام قضایی را زایل می‌کند. در نامه وکلا و حقوقدانان همچنین آمده است که متأسفانه در جریان بازداشت‌های اخیر که عمدتاً جنبه سیاسی دارند، این رفتار خودسرانه بیش از گذشته رخ داده و به تذکرات و اعتراضات حقوقدانان و دلسوزان هم توجهی نمی شود. نعمت احمدی، وکیل در تهران، در گفتگو با رادیو فردا.
من خب البته اطلاع پیدا نکردم. اگر اطلاع پیدا می کردم، چون مخالف این نوع گزینش هستم، قطعا امضا می کردم. اما سوالم از دوستان اینه، با این نامه ها و این مخاطبیه ها یه نوع خواهش و حق خودمون رو به التماس گرفتن که دردی رو درمان نمی کنه. یک ماده تبصره زیل ماده 48 تصویب کردن در مرحله دادسراست و به جای این که بیایم نامه بنویسیم و خواهش و تمنا بکنیم چهار تا شکایت علیه قضاتی که در مرحله دادگاه از حضور وکلا جلوگیری میکنن به دادسرای انظامی قضات نوشته بشه. این یک اقدام عملی است. دادسرای انظامی قضات دیگه نمیتونه جلوی قانون رو بگیره، قطعا تصمیمی میگیره. یا این که یه نامه صراحتا به رئیس محترم قوه قضاییه بنویسیم که شما که میگی گفتمان بکنید قانون اجرا کنید. تبصره ذیل ماده 48 که برخلاف اصل 35 قانون اساسی و اصول دادرسی و حق دفاع است، متاسفانه هم نحوه تصویبش به گفته آقای علی مطهری در مجلس به گونه ای بود که کی بود من نبودم. از هر کدومشون سوال میکنید چطوری تصویب شد، چطوری از کمیسیون اومد صحن علنی چطوری رفت به شورای نگهبان. خب مجلس، این رئیس سابق مجلس گفتش که شیوه قانونگذاریش درست نبوده. حالا شورای نگهبان به چه علت، شاید این روزا رو در نظر میگرفته، آمده و این رو تایید کرد و رفت به قانون تبدیل شد. الان باید از رئیس محترم قوه قضایی خواست که این تبصره که حرمت دستگاه قضایی رو میبره، حرمت دستگاه قضایی رو برده، حق دفاع رو از بین برده و بیاد این رو با قید فوریت از مجلس بخواد، یا عادل‌ترین قاضی رو شما بذارید در دادگاه، این تبصره باشه حکمش ارزش ندارد، به لحاظ این که مخالف سری قانون اساسی و حق دفاع است.
پرونده محمد مهدی کرمی که متهم به مشارکت در قتل روح الله عجمیان از نیروهای بسیج بود، از جمله مواردی است که اعتراضات بسیاری را برانگیخت. محمد مهدی کرمی که در نهایت اعدام شد، تا آخرین لحظه نیز نتوانست از حق استفاده از وکیل تعیینی بهره ببرد و دستگاه قضایی با انتخاب محمد حسین آغاسی به عنوان وکیل او مخالفت کرد. محمد حسینی دیگر متهم به این پرونده نیست، تا پس از صدور حکم اعدام نتوانست از حق انتخاب وکیل استفاده کند. این وکلا در پایان این نامه همچنین هشدار می‌دهند که با ندیده گرفتن قوانین توسط مجریان آن و به ویژه دستگاه قضایی، حرمت قانون می‌شکند و به این ترتیب دور از انتظار نیست و نمی‌توان از شهروندان توقع داشت به قانون احترام بگذارند. محسن برهانی، هوشنگ پوربابایی، سهیلا رجب‌پور، فریده غیرت، جواد کاشانی و علی مجتهدزاده از جمله امضا کنندگان این نامه هستند.
گزارش همکارم کیانوش فرید ما رو میرسونه به پایان بخش خبری تحلیلی این مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه ما بودید. دعوت میکنم با ما بمانید، در ادامه شنونده برنامه هفتگی یک روایت خواهید بود. من هانا کاویانی هستم و پنجشنبه شب آخر هفته خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در این گفتگو به تهران پس از انقلاب 57 نگاهی میاندازیم و با بهروز بهنژاد، بازیگر تئاتر و سینما و تلویزیون، همسفر میشویم تا از زبان او بشنویم که در آن سالها در حاشیه جنگ و نابسامانی و ترس بر هنرمندانی چون او چه میگذشت. آقای بهنژاد، با درود به شما، ابتدا به دهه 50 خورشیدی نگاهی بیاندازیم و به ما بگین که اصولاً چطور شد که وارد حرفه بازیگری و عالم سینما شدین؟
من زودتر از سنم دیپلم گرفتم، یعنی 17 سالم هم تموم نشده. بعد از اون در رادیو به صورت مستخدم استخدام شدم چون سنم قانونی نبود. در اون دوران خب علاقه من به تماشای تئاتر بودیم و تئاتر می رفتیم و بیشتر با برادرم تئاتر می رفتیم. 1349 بود البته که من در بالکن سالن دانشکده هنرهای زیبا نشسته بودم، داشتم اتفاقا نمایشی از سعید سلطانپور به نام رایش سوم که ترجمه بود می دیدم. لحظه ای به ذهن من گذشت، گفتم من چرا این گوشه صحنه این بالکن نشستم، من باید روی اون صحنه باشم. این چیز از ذهنم گذشت. تو راه که برمیگشتیم با برادرم گفت چی فکر میکنی، نمیخوای اصلا کنکور بدی و اینا؟ گفتم چرا، دو هفته فکر کنم به امتحانات مونده بود. بالاخره من ثبت نام کردم به دانشکده هنرهای زیبا که سال دوم رشته تئاتر بود، که تو سال اول دوستانی مثل اکبر زنجانپور و عزت‌الله انتظامی و اینا بودن که تازه اونجا تأسیس شده بود. به هر حال من اونجا قبول شدم، فنی هم قبول شدم، ولی رفتم رشته تئاتر. زمانی که امتحان میدادیم دوست عزیزی به نام رضا بابک که از همون موقع دوست خوبم شد، یکی از هنرمندای بسیار صادق و خوبه، اونجا اون اومد به من گفتش یه نقشی هست، ما داریم نمایشی تمرین میکنیم به نام دشمن مردم اثر هنری کیپسن و سعید سلطانپور از من خواسته شما رو ببرم اونجا معرف کنم، که به هر حال رفتم و منو قبول کردم. و من عجیبه به بابک گفتم من هنوز امتحان بازیگری ندادم، نقش گرفتم. برای رو صحنه بودم فکر کنم شب هفتم هشتم، گفتن یا آقای اومده از آمریکا شما رو میخواد ببینه، که اومد پشت صحنه آقای خسرو حریتاج بود که یادش بخیر، و از من خواهش کرد که برم دفترشون برای امتحان بازیگری برای نقش دوم فیلمی به نام آدمک، که من رفتم اونجا و 4 نفر بودیم امتحان دادم و آقای حریتاش منو برای رول محمود پسرک سرطانی انتخاب کرد.
آیه بهنژاد، بعد از این فیلم آدمک شما فیلمی هم با پرویز صیاد از سری فیلم‌های صمد در سال 53 در یک مجموعه تلویزیونی ظاهر شدین و پس از اون هم در سریال‌های دیگه‌ای نقش داشتین. چطور شد که از سینما به تلویزیون رفتین؟
من به دلیل دوستی نزدیکم که با سیروس ابراهیم‌زاده هنرمند خوبمون از زمان رادیو داشتم، که یکی از پرطرفدارترین هنرمندهای رادیو بود، و رامین فرزاد او هم بود، سیروس با پرویز صیاد در گروه آزاد نمایش با هم کار می‌کردند و من وقتی با سیروس اولین کارم رو شروع کردم زیر عنوان گروه آزاد نمایش بود، من هم به عضویت اون گروه در اومدم. 5 سال با با پرویز و صیاد عزیز 5 سال اونجا ادامه دادم. در نتیجه ما تعهدهای اخلاقیمون این بود که کارهای متفاوتی که گروه انجام میده توش نقش بپذیریم. برای اون برای من زیاد مهم نبود. اون فیلمی که شما میگیم اسمش صمد و پولادره بود، به دلیل اول من جلال مقدم بود، چون جلال مقدم همیشه دلش خواست با من یه فیلم سینمایی کار کنه، ولی همیشه تهیه کننده ها مخالفت میکردن برای اینکه معروف نبودم. برون اونو قبول کردم، بازی کردم، یه رول بسیار کوتاه. بعد سرکار استوار اینا هم به دلیل هم گروه بودن بازی کردیم، ولی کنار اینا چندین نمایش تلویزیونی اغلب به همراه سیروس ابراهیم‌زاده و نوذر آزادی، عنایت بخشی، تمام جا آقای صادق بهرامی، همه اینا بازی کردیم. بعد از 5 سال من جدا شدم، ولی تو این فاصله دوباره هم جشن هنر ما رفتیم که بسیار تجربه خوبی بود. 2 نمایش رو صحنه داشتیم، یکی به اسم فالگوش که شعری بلند از منوچهر یکتایی بود که پردیس صیاد به نمایش نامه تبدیلش کرده بود که بعد ما اجرا کردیم در یک قهوه خانه، در یک قهوه خانه در شیراز به اسم قهوه خانه کرامت.
بله.
بعد اون یکی نمایش نامه رو بگم، اسمش بود درقوزآباد، نوشته و کارگردانی سیروس ابراهیم‌زاده، که در یک باغ لابلای درخت‌ها اجرا می‌کردیم. اونم موفق بود.
اما شما با فیلم فریاد زیر آب به کارگردانی سیروس الوند، که در واقع مشهورترین فیلمی است که شما درش نقش ایفا کردین در کنار داریوش اقبالی خواننده سرشناس، این فیلم در حقیقت در سال 56 ساخته شد و ظاهرا این سال یکی از سالهای پرکار سینمایی شماست و در فیلم‌های واسطه ها و شب زخمی هم نقش آفرینی کردین. کدومی که از این فیلم ها بیشتر برای شخص خودتون جالب بود؟
من تقریبا میتونم بگم آنچنان از کارهایی که کردم راضی نیستم. تو این مسیری که شما دارین میگی الان باید تکمم فریاد زیرا رو بگم، به دلیل که زیر بناش داستان دیگه بوده. ما یه فیلمی شروع کردیم به اسم بادام های تلخ به کارگردانی ایرج قادری و تهیه کنندگی محمود قربانی، و این داستان در شمال ایران میگذشت و بیشتر مربوط به جوانها بود و که لیلا فروهر، شهره سلطی، داجوش و من نقشای اصلی داشتیم و یه عده جوانهای دیگه، و داستان بر مسیر زندگی جوانها و موادهای مثل الستی و نمیدونم این چیزا میگذشت که تازگی داشت اون موقع. به هر حال به دلایل بسیاری و به دلایل اینکه محمود قربانی عزیز بسیار دلخرج بود و نمیدونست در از تهیه کنندگی چیه، تقریبا بعد از 1 روز از فیلم برداری پول تموم شد و چون واید اسکرین بود، رنگی بود، حدود 40-50 تا فقط سیاه لشکر همراه ما، میگم سیاه لشکر بدن که آدمایی بودن که در مهمونی و پارتی هایی تو فیلم نقش داشتن، خرج زیاد بود. فیلم پول تموم شد و من یادمه که با داریوش و شهره و لیلا یه بنز کرایه از این بنزای راه شمال اجاره کردیم، برگشتیم تهران. گذشت محمود قربانی یک شب بالاخره اومد با من حرف زد و گفت آقا من که من این همه پولم از بین رفته، به خصوص دستمزد داریوش رو جلو جلو داده بود که یکی از بزرگترین دستمزدهایی بود که تا اونجا که من یادم، دستمزدهای ما هم بعد نبود و اینا، ولی خب گفت یه کاری بکن. منم این ایده دو رفیق تو ذهنم بود. بعد من یادم شبونه رفتم پیش سیروس الوند، چون دوست نزدیکم بود، با اون مطرح کردم و به اصطلاح زیربنای ساختن این فیلم به پایه گرفت. بعد از اون اتفاقی بسیاری افتاد در مسیر این فیلم، تهیه کننده عوض شد، کارهای دیگری هم اتفاقهای افتاد و به هر حال ولی موفق ترین فیلم بوده، گویا پربیننده ترین فیلم تاریخ سینما ایران بوده، چه روی یوتیوب هر جا که میخواد باشه. ولی خاطره هم از این فیلم دارم، بعد از اینکه بهمن 57 اتفاق افتاد، بعد از اونم در سینما مهتاب یادمه پایین چهارراه پهلوی خیابون شاه گذاشتن فیلم، و موقع داریوش اینا همه از ایران خارج شده بودن، من با یار زندگیم فرزانه رفتیم اونجا، چه مردم هم استقبال کردن و فیلم هنوزم که هنوز مورد استقبال.
در اینجا میرسیم به روزهای انقلاب 57 و همونطور که اشاره کردین همراه یار و شریک زندگیتون زندیات فرزانه تاییدی گرم کار بودین که ناگهان کارهای سینمایی و هنری قطع شد. از اون روزها برامون بگین چه میگذشت و شما چه میکردین؟
نخستین بار و آخرین باری که ما به قول معروف راه پیمایی رفتیم و اونم به دعوت سندیکای هنرمندان سینما بود و ما چون عضو سندیکا بودیم طبیعتاً باید همراهی میکردیم. ما به راه پیمایی رفتیم و اونجا اولین بار بود که من شعاری با عنوان استقلال آزادی جمهوری اسلامی از دهان یک ملای جوان دستکوپلی سفید از روی یه مینیبوس تو بلنگو شنیدم و یادمه به خاطر تصادف اتومبیلی که داشتم عصا دستم بود. دست فرزان بانورم گرفتم گفتم اینجا جای ما نیست. رفتیم پیاده رو راه و برگشتیم به طرف میدان فردوسی و رفتیم به کوچه شاهرود منزل فرزانه و تقریبا دیگه بیرون نیومدیم. به جز یکی دو بار که اومدم سر کوچه که مشروب فروش سر کوچه‌مونو غارت می‌کردن.
و در آن روزگار ظاهرا شما و برخی دیگر از بازیگران تلاش‌هایی می‌کردین برای اجرای نمایش‌های، درسته؟ و آیا اصولا تونستین کار تئاتری انجام بدین و مشکلاتی هم براتون پیش اومد؟
بله، دوران البته مشکلی بود اصلا برای اینکه بتونه آدم تئاتر رو زنده نگه داره. ما شانس داشتیم که از طرف تئاتر سعدی که قبلا کاباره لیدو بود در شاهآباد، خیابون شاهآباد، اومدن با ما صحبت کردن. آقای به اسم نادر قانه اسکریپت دستش بود، از آناستازیا آداپت کرده بودن و اینا. به هر حال من گفتم من روی این اسکریپت باید کار کنم. کار کردیم و اونم بسیار درویشانه پذیرفت که من نظارت به کار بکنم. این کار توی تئاتر سعدی بسیار گرفت و نمیدونم چطوری بگم بلیتا فروش میرفت. بعد از اون محیط اونجا آنچنان دلچسب من با فرزانه نبود، در نتیجه با پیشنهادی که مرتضی عقیلی و بهرام وطن‌پرست اومدن خونه ما با ما صحبت کردن ما به تئاتر پارس رفتیم، چون جلوی کار لیلا فروهر و همایون و اینا رو گرفته بودن و مشکل داشتن. و من با تئاتر پارس اولین کار نمایشنامه نویسیم و اونجا شروع کردم اسم دیار خاموشان و کارگردانی کردم و بعد از اون حدود 7-8 تا نمایش روی صحنه داشتیم.
اما در همون سالهای پس از انقلاب علاوه بر کارهای نمایشی شما در یک فیلم سینمایی هم نقش آفرینی کردین و شنیدم که پس از 7 سال فاصله گرفتن از سینما در فیلم شب شکن در سال 63 بازی کردین. آیا درسته؟
بله دقیقا درسته. ببینید وقتی شما ممنوع همه چیز میشین، ممنوع کار، ممنوع خروج، ممنوع صحبت، حتی ما ممنوعیت داشتیم که اموالمون رو بتونیم بفروشیم. ما که اموالی نداشتیم، ولی من اگه میخواستم ماشینم بفروشم که خرج زندگیمون بکنیم، اسم ما توی لیستی بود که اجازه فروش نداشتیم. در نتیجه بیکاری شدیداً ما رو اذیت میکرد، چون در سال 60 دیگه تئاتر لاله‌زار رو ریختن به زور گلوله اینا بستن. و به هر حال شب شکن رو من دلیل اینکه قبول کردم، وقتی با من سناریو رو مطرح کردن خب شرایطی گفتم و درزم گفتم من فقط به خاطر پولش دارم انجام میدم و خیلی صحنه ها به خواست من حذف شد، چون اصلا دلم نمیخواست اهل جنگ و اینجور چیزا باشم. به همون مسئله اعتیاد و این چیزا رو گرفتیم که و یکی از عجیب ترین اتفاقای زندگی من بود، برای اینکه فیلم آنچنان اصلا خوبی نبود ولی حدود 20 و چند سال در ایران تو اکران بود. یادش بخیر مادر من یه بار به من تلفن گفت که آخه این فیلم چی داره پسر من، هر جا من میرم روی این سردر این سینما این فیلم رو نشون میدن. تهیه کننده هم خب شانس داشت، از بغل این فیلم استودیو باز کردن، فیلم های دیگه ساختن. این نکته هم بگم، فیلم دومی که به من پیشنهاد شد از طرف این استودیو به کارگردانی آقای کامران قدکچیان روی اسم من روی لیستی که به وزارت ارشاد با خودکار قرمز خط زبدر کشته بودن، نوشته بودن فرامرز غریبیان، یعنی وزارت ارشاد کاستینگ دایرکتور بود دیگه، یعنی هنرمندم انتخاب میکرد. بعد بین 40 نفر برای اینکه خالی نبودن عریضه به قول معروف، یه حسنی هم بود کارگر صحنه بود، اونم اسمش خط زده بودن، گفته بودن چون ایشون مشروب خورده و اینا. به هر حال همون یه دونه فیلم بود که اون آقا به دلیل پارتی داشت که توی معممین بودن آیت الله، اجازه منو گرفته بود.
چندی بعد اما یار شما زندیات فرزانه تاییدی ایران رو ترک کرد، اما شما همچنان در ایران موندین. چرا هر دو با هم از ایران خارج نشدین؟ آیا علت خاصی داشت؟
بله، بسیار مشکل بود. ما همینی که من تونستم ترتیب فرار فرزانه رو بدم حدوداً 2 سال طول کشید. شوخی نبود، چون خیلی صورتش مشخص بود و هیچ قاچاقچی قبول نمیکرد. ما یه قاچاقچی آشنا شده بودیم که بسیاری از جوانای فامیل رو از طریق من، از طریق به اصطلاح این آدم پاکستانی رد کرده بودیم. بالاخره وقتی با او نشستم صحبت کردم، گفت موقع مناسبش که برسه من به تو خبر میدم. یه بار ما رو بیهوده دستگیر کرده بودن رو منکرات، زندانی بودیم و بعد آزاد کردن همه رو، ولی ما رو بردن دادستانی. اونجا فرزانه گفتم بعد آگهی تو روزنامه بدی که بهایی نیستی و دین زاله بهایی و فرش بدی، دین زاله بهایی نمیدونم ضد فلان است و از اینجا. اونم گفت من اگر باشه همچین کاری بکنم، شوهر من و خانوادهشون منو طرد میکنن، در حالی که نه من شوهرش بودم نه ازدواج کرده بودیم. به هر حال به این طریق ما رو از همون چیز خواستن، چی میگن، ضمانت از ما، ضمانت ملکی خواستن که ما هم دادیم. فکر کردن که حالا آدم یه تیکه زمین رو مثلا ضمانت گذاشته در نمیره. همون روز از اونجا که اومدیم بیرون قسم خوردم که تا 2 هفته دیگه ردت میکنم. مجبور بودم اونو جدا رد کنم بره خودم بمونم که تهموند کارا رو انجام بدم، و یا اگر قراره دستگیر بشیم یکیمون دستگیر بشیم. این هم یکی از دلایل بود.
و البته چند سال بعد از خروج خانم تاییدی شما هم از ایران خارج شدین. چه سالی و چند سال طول کشید در واقع؟ بله،
اجازه بدید اصلاح کنم. نه، ما تمام برنامه ها رو قبلا تنظیم کرده بودیم. حدودا 3 ماه ایشون در پاکستان بود در هتلی و من در ایران بودم، در یک خونه مخفی زندگی میکردم. برای اینکه شنیده بودم میگن یک خواننده ایرانی در هتل انور کراچی اونجا میخواد بره پناهنده بشه و اینا، فکر میکردن خواننده است. ما هم گفتیم بگیم خواننده است. من 3 ماه بعدش تونستم با پاسپورت دیگه برسونم خودمو به آلمان. تو اون فاصله فرزانه اومده بود انگلیس، چون هم گرین کارت آمریکا رو داشت، تونست بده اونجا. ولی چون پسرش در لندن بود، پسری که از کاردان داشتن، یادش بخیر کاردان، کیوان، و اومد لندن، منم از آلمان اومدم لندن و با هم زندگی غربت رو شروع کردیم که همیشه میگم غربت غم خاص خودش را دارد.
اما آیه بهنژاد، در این سالهای پس از انقلاب که در ایران بودین و پیش از خروجتون از ایران، چه موضوع یا مسئله اصولا شما رو رنج میداد که باعث شد سرانجام ایران رو ترک کنین؟
آخه موضوعات یکی دوتا نبود که، کل جمعی که اینا ساخته بودن آزاردهنده و توهین‌آمیز به انسانیت، به بشریت، به حیوانیت، به نمیدونم به همه چی بود. ببینید کار من به جایی باید برسه.
خب یک کمی توضیح بدین که به منظورتون چیه، در واقع چی کار میکردن، چند نمونه از اون کارهایی که انجام میدادن و شما رو رنج میداد مثال بزنید.
اوکی، مثال خیلی دم دست این که وقتی بیکار هستید شما دیگه چهار باید بکنی، اجازه کارم که جایی ندارید. من به هر حال منم پیوستم به بسیاری از تهرانی ها که در کنار خیابون پهلوی اتومبیلاشونو پارک میکردن، روی ماشینا وسائلی که داشتن میفروختن و مردم هم خیلی عادی برخورد میکردن. منم راه دیگه نداشتم، منتها عشق به تئاتر منو کشون درست به جلوی تئاتر کوچک بازار صفویه که سیاد عزیز پای نهاده بود. اونجا من ماشینم هم همون اتفاق پشت در خروجی اونجا چه. من هم شروع کردم به کفش‌های ایتالیایی زنانه فروختن. اینا روز اول خوب بود، مردم جمع می‌شدن. روز دوم من دیدم موتور میاد موتور میره. نه اومدن دیگه، بالاخره دستگیر کردن بردن. نه جرم من چی بود؟ تظاهر به فقر. نامه ایرم بلند بالات کمیته نوشتن، امضا کردم که اگر منو یک بار دیگه هنگام فروش وسیله‌ای در ملأ عام ببینن، هر کاری بخوان میتونن با من بکنن. همین اتفاق برای فرزانه افتاد. رفت در یه گل فروشی در دوراهی یوسف آباد کار گرفت و خیلی هم خوشحال بود. چند روز بعد به سراغ اون گل فروش رفته بودن که مغازت رو میبندیم. ایشون هم با عذرخواهی بسیار گفت نمیتونم شما رو داشته باشم دیگه. دوباره برگشتیم خونه. منتها بالاخره به قول معروف آقای قدیم، ما بچه تهرونیم، نمیتونستیم اینچین بمونیم که اینا هر کاری میخوان سر ما بیادن. منم یه کلوپ پنهانی زیرزمینی ویدیو با کمک دوستانم نصرالله شیبانی و یادش بود شهریار پارسیپور درست کردیم و به راحتی حدود 5 سال اونجا رو من میگردونم. 700 خودهی فیلم داشتیم، 300 خودهی هم عوض. یادم آقای رضا براهنی رو در لندن دیدم در یک مجلسی، برگشت با آقای بهنژاد. وقتی از ایران خارج شدن ما هم دیگه از دیدن فیلم های سینمایی محروم شدیم. همه پرسیدن چرا. ایشون اشاره کرد به اون کینو ویدیو کلوپی که من داشتم، ما داشتیم، چون فیلم های روز رو ما در اختیار مردم میذاشتیم، ولی ظاهر رفتن موسیقی کلاسیک و انتشاراتی بود.
بله آقای بهنژاد، سوال‌ها زیاده و وقت کم، و آیا موضوعی اصولا در ذهن شما وجود داره که تا به حال در جای عنوان نکردین و الان مایل هستین یا میشه برای شنوندگان رادیو فردا مطرح کنید؟
در اون اوائلی که همه اتفاقهای عجیب و غریب پشت سر هم میافتاد، ما سعی کردیم همه متشکل بشیم، با هم باشیم. یک جلسه ای ما گذاشتیم که هر کسی که عضو این سینما و تئاتر بوده، چه از کارگر بگی چه از کارگردان، بیاییم در یک سالونی جمع شدیم. یادم نمیاد اسم سالون چی بود، ولی جزو فرهنگ و هنر بود. بعد متوجه شدیم که به هر حال اینا جزو تاریخه. حزب توده که اون موقع شدیداً فعال بودن، مجاهدین از اون بر، اون یکی ها از اون بر اقلیت، یا اون یکی میمد یه بالا پشت بونه تئاتر پاس نماز میخون، اینا بماند. بعد ما جلسه رو که گذاشتیم، کل جلسه این بود که بیاین تصمیم بگیریم که با هم باشیم. ما موقع ورود متوجه شدیم تمام کارت های عضویت ما در سندیکای هنرمندان رو دم در از ما گرفتن. حالا کیا میگردوندن اون جلسه رو الان دقیق خاطرم نیست، ولی دو سه تا چهره معروف خاطرم هست. بعد کارتا از ما گرفته شد، هیچ وقت به ما پس داده نشد و نتیجه جلسه این بود که همه با هم متحد بشیم که تا روشن شدن وضعیت سینما و تئاتر بعد از بهمن 57 کسی با هیچ ارگان دولتی کار نکنه. این آخرین حرفی بود که اون جلسه در اسباش بسته شد. و اگر شما هیچ کدوم از اون آدم ها رو یک بار دیگه دیدید، ما هم دیدید. و جالب این که به فاصله 2 یا 3 روز اولین خبر رسید که آقای داوود رشیدی، آقای سعید راد قراردادهای سینماییشون رو با 2-3 تا استودیویی که تازه هم باز شده بود، بعد از اون هم آقای علی نصیریان به اونها پیوست. و اینها بودن که یه مقدار کمر اون کارو شکوندن، نشد اون مسیری رو که ما میخواستیم بریم. و یک صحنه دیگه که نگفتم اینو، یکی از روزهایی که صبحهایی که من وارد تئاتر پارس شدم که معمولا صف بیرون بود برای سانس دوم بلیط میخواستن بگیرن، ویترین هایی که ما عکسای نمایش ها صحنه ها رو میزدن بیرون برای اینکه تماشاچی با دیدن اون عکس‌ها جذب می‌شد و بلیط می‌خرید، ناگهان یه حالتی در من به وجود اومد. دیدم پشت گردنم تیر کشید. هر عکسی از هر زنی تو این صحنه‌ها بود، تو این ویترین‌ها، توی چشم همه پونز فرو کرده بودن. چرا؟ این چه حرکتیست؟ بعد فهمیدیم که بعد اومدن صبح تهدید کردن مدیر تئاتر رو و کلیدها رو گرفتن، ویترینا رو باز کردن و در چشمان خانمهای هنرپیشه پونس فرو کردن، چون اگر نگاه کنن شاید برقشون بگیره. تماشاش
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.